بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 90، حضرت بصیرت، بینایی، بصیر، مبصر، اقرب الباصرین، اقلب المبصرین، صفحه 595. یا بصیر، 1. هیچ چیزی مثل او نیست و او شنوا و بیناست. قرآن. پس شبیه نیست، همان است. و لذا از وجود یکایک خلقش سمیع و بصیر است، از نورش که هر چیزی را از درون و برون احاطه کرده است، به راستی که او بر هر چیزی محیط است. قرآن. و اصلا حتی به لحاظ علوم بشری هم معلوم شده است که نور عنصر ازلی و ابدی ساختار آدم است. پس همه چیز نوریست در درجات انقباض و انبساطش. پس او خود عین روشنایی و بینایی است در ذاتش. 2. دیده ها او را درک نکنند، بلکه اوست که دیده ها را درک می کند، که او بسیار لطیف و آگاه است. پس آمد شما را دیده های الهی. پس اگر کسی بینا شد، به خودش بینا شده، و کسی که کور شد، به خودش کور شده است، و ما بر شما نگهبان نیستیم. سوره انعام. پس خداوند همانطور که فرموده ما را از لجن آفریده و از روح خود در ما دمیده و به ما گوش و چشم و دل بخشیده است تا شاید شاکر باشیم. پس طبق همین آیه مذکور دیده اش را به ما داده است که از چشم او یا خود را می‌بینیم و یا بر خود چشم می‌پوشیم و کوری را برمی‌گزینیم. در مورد شنوایی نیز همین گونه است که یا حقایق و اسرارش را می‌شنویم و تصدیق و تبعیت می‌کنیم و یا کری را برمی‌گزینیم. در مورد دل نیز همین گونه است، یا او را در جهان دوست می‌داریم و یا سنگ شدن دل را یعنی قساوت را برمی‌گزینیم و به اراده خود بر دل خود قفل می‌زنیم. پس چشمان ما نیست که می‌بیند، بلکه چشمان اوست که در ما می‌بیند، که جز نشانه‌های او را نمی‌بیند، که یا تصدیق می‌کند و تسبیحش می‌نماید و او را می‌پرستد، و یا این دیده ها و شنیده ها و فهمیده ها و دوستی ها را تنفیس می کنیم، یعنی منی و عدمی می کنیم. پس کور و کر و گنگ و احمق می شویم. 3. پس محبانش صاحبان گوش ها و چشم ها و دست های اویند و دشمنانش بی گوش و بی چشم و بی دست و پایند. این است که در کتابش ابراهیم و یعقوب و عیسی را صاحبان دیده ها و دست ها خوانده است و برتری آنها بر جهانیان از همین بابت است تا با پیروی از آنان صاحب چشم و گوش و دستان خدا شویم، تا بتوانیم او را بشنویم و ببینیم و هم دست او باشیم. 4. قبلاً در فصل اسم سمیع نشان دادیم که نخستین ارتباط با خود و جهان و خالق آن از راه گوش و شنوایی است، که چون صدایش را شنیدیم همچون موسی طالب دیدارش می شویم، ولی برای دیدارش بایستی دارای علمی از نزد او بود و رحمتی همچون خضر علیه السلام، که چون این موهبتی اجر اطاعت بیچون و چراست که موسی علیه السلام در آن منزلت دارا نبود و لذا از دیدارش محروم شد، چرا که این علم را نداشت که خداوند شهید و محیط بر همه مخلوقات خیش است و از وجه هر شیء میتوان دیدارش کرد از جمله یک کوه. و این جهل و ناباوری موسی بود که او را از دیدار محروم ساخت، چون به او گفته شد اگر میخواهی مرا ببینی به آن کوه نگاه کن. پس خداوند از آن کوه تجلی نمود، ولی ناباوری موسی موجب انهدام کوه و هلاکت خودش شد و این یکی از بزرگترین درس‌های وحدت وجود در قرآن کریم است که هر چیزی عین اوست به شرط آنکه ما دارای عینی بینا باشیم. 5. آنان که تقوا پیشه اند چون شیطانی آنان را وسوسه کند به خود می آیند و بصیرت می یابند. سوره اعراف. اهل تقوا کسانی هستند که از تنفیس امور یعنی از منی کردن آیات و حقایق الهی اجتناب می کنند، ولذا هر بلا و مصیبتی از جمله ابتلا و لمس شیطان بر شنوایی و بینایی آنها می افزاید، یعنی حتی شیطان هم موجب رشد و هدایتشان می گردد. بگو که پیروی نمی کنم مگر از آیات و نشانه هایی که به من وحی می شود که جملگی دیده های پروردگارند که هدایت و رحمتی برای مؤمنان است. سوره اعراف. که این به آن معناست که هر آیه‌ای که به گوش شنیده و تصدیق می شود بلا فاصله بر نور دیدگان نیز می افزاید، پس همه آیات و کلام الهی نیز هم سمیع و هم بصیر هستند و هم شنوا کننده و بینایی بخش برای کسانی که ایمان دارند، یعنی دارای دلی زنده هستند. پس رابطه مستقیم گوش و چشم و دل را در می‌یابیم. و اما کافر دلان را نه چشمی است و نه گوشی، و اگر ایشان را به سوی هدایت بخوانید هیچ نمی‌شنوند و خواهید دید که نمی‌بینند. پس از اینان درگذر به نیکی و روی از جاهلان برگردان. سوره اعراف. 6. پس درک می کنیم که خداوند به همه فرزندان آدم شنوایی و بینایی و روح و هوش خود را اعطا نموده است که یکی آن را می خواهد و برخوردار می شود و شاکر است و دیگری آن را نمی خواهد، یعنی کفران می کند و از دستشان می دهد و کور و کر و گنگ می شود. زین پس هر که خواهد هدایت می شود و هر که خواهد گمراهی را پیشه می کند. قرآن. فصل 91. حضرت موهبت. بخشش بی قید و شرط. واهب، وهاب، موهب، اکرم الواهبین، اکمل الواهبین، خیر الوهابین یا وهاب. 1. نخست قابل ذکر است که بدانیم اسم رحمان و رحیم که در به ورود به همه سوره های قرآنی است اصلاً به معنای بخشنده و مهربان نیست، زیرا رحمان آفریننده جهان است و رحیم هم هدایتگر مؤمنان است که آفرینندگیش را نمیتوان بخشش دانست، زیرا او به عدم هستی داد، پس کسی و چیزی نبود که دریافت کننده بخشندگی او باشد و رحیمیتش خاص اهل ایمان است که آن هم ماهیت مهربانی ندارد، چرا که آدمی قبل از ایمان آوردنش اصلاً چه میداند که ایمان چیست تا آن را طلب کند و یا مهر پروردگارش بداند، و بلکه همواره تا قبل از قلم رو به اخلاص بر خدایش منت دارد و شاکی است. پس قلم رو به بخشندگی و طلب مهرش از متن اسم الوهاب است برای آدمی، چرا که ما اسماء الهی را از منظر معرفت نفس و فطرت خیش درک می کنیم، نه از نگاه الهی، مگر اینکه به کمال رسیده باشیم. پس در حقیقت با توسل به اسم وهاب می توانیم رحمانیت و رحیمیتش را از منظر ایمان و معرفت درخواست نماییم. پس بخشندگی و رحمت و مهرش را از این اسمش طلب می کنیم. پس تعبیر بخشنده و مهربان مختص اسم وهاب است. 2. به بیان دیگر با اسم یا وهاب فضل خدا را درخواست می کنیم، یعنی رحمت برترش را، به شرط آنکه رحمت مطلقش را بشناسیم و باور کنیم که همه بدبختی های بشری حاصل این جهل و ناباوری است. ولی حضرت سلیمان فضل و رحمت برتر خداوند را می شناخت و باور داشت که گفت: پروردگارا مرا بیامرز و به من سلطنتی موهبت فرما که پس از این هیچ کسی را نباشد. به راستی که تو بزرگترین بخشنده‌ای. سوره صاد. چرا که سلیمان قبلاً موهبتش را تجربه کرده بود و با گذشتن از عشقش به اسبانش به مقام ولایت و خلافت رسیده بود. پس خوب معامله ای با خدا کرده بود. پس اینک بی هیچ معامله ای از خدایش با کمال جسارت چنین موهبتی را طلب می کند، آن هم منحصر به فرد خودش. این درسی است که از داستان سلیمان می آموزیم. 3. درسی دیگر از موهبت بی حساب و کتاب خداوند بر بندگانش در قرآن کریم مربوط به حضرت مریم است که روزی زکریا در نزد مریم میوه های بهشتی و حیرت آور یافت که از مریم پرسید: تو چگونه به چنین موهبتی رسیده ای؟ که مریم گفت: همینطوری و بی حساب. که این واقعه زکریای نبی را به خدا آورد و با خود گفت که ایمان این دختر بچه از من پیغمبر برتر است که چه سان با حساب و کتاب خدایم را می پرستم. این بود که گفت: پروردگارا مرا از نزد خود فرزندی پاک موهبت فرما که تویی شنوای هر دعا. سوره آل عمران. و بدین سان بی حساب اجابت شد و در دوران کهولت فرزندی پاک یافت، آن هم به پاکی یحیی. 4. وهابیت خداوند در هر کجای قرآن کریم که ذکر شده مربوط به طلب فضل او، یعنی فزونی طلبی بشر است که ذکر چند موردش گذشت. پس اسم وهاب و ذوالفضل و ارحم الراحمین و کریم جملگی از هم دیگرند و ارتباط بلا واسطه ای با هم دارند. 5. این بنده نیز از پروردگارم درخواست کردم که از وهابیت و فضل و کرم و رحمت مطلقش به من چنان نوری از علم و حکمتش عنایت کند تا بتوانم حق او را چنان به مردمان معرفی کنم و عرفان محمدش را چنان تبیین کنم که برای عالم و عامی قابل حصول باشد، به گونه ای که نه قبل از این و نه زین پس چون این حدی از بیان و کمال و معرفت توحیدی نباشد تا در این وادی از من چنان خوشنود باشد که از هیچ کسی نباشد. و بنده این نوع طلب بی حساب از درگاهش را از خودش و از سلیمان و مریمش آموختم. و تا کنون نیز اجابتم فرموده است که هنوز هم در حال اجابت شدنش هستم که کتاب حاضر نقطه عطفی از این اجابت است. 6. پس درک می کنیم که دعا کردن به درگاه خدا مستلزم خداشناسی و باوری عظیم به موهبت و فضل و رحمت اوست و اسم یا وهاب همانطور که خودش در کتابش به ما تعلیم می دهد اسم دعا کردن به درگاه اوست. دعا کردنی عارفانه و خالصانه و باورمندانه و بی حساب و کتاب. و این کتاب صراط المستقیم حصول چنین دعایی است که برترین درجه اش این است: پروردگارا دلهای ما را پس از آنکه هدایت نمودی منحرف مفرما و از نزد خودت رحمتی به ما موهبت کن. به راستی که تویی بزرگترین موهبت کننده. سوره آل عمران. زیرا واحد نیز به معنای موهبت نمودن است، ولی او خودش را وهاب نامیده است که به معنای اشد موهبت است بر فضلی بی انتها. پس وهاب به معنای بزرگترین بخشنده است، به خصوص در امر هدایت که وادی به غایت لطیف و وسوسه کننده است از بابت فروش و مکر و شیطنت، زیرا هدایت الهی برترین موهبت اوست. پس وای بر کسی که بخواهد با این برترین موهبتش بازی و مکر کند که اکثرا هم می کنند. ولذا در آیه مذکور از او می خواهیم که در وادی هدایتش به ما امکان کمترین لغزش و انحرافی را ندهد. پس این موهبت فوق موهبت است و به مثابه اوهب الوهابین است. 7. پس بگو پروردگارا به ما این موهبت را موهبت فرما که لحظه ای از درگاه موهبت تو غافل نشویم. آمین. 8. اسم وهاب به ما می آموزد که از پروردگارمان هر چه که دلمان می خواهد بخواهیم، حتی اگر امری مطلقا محال و ناشدنی باشد به لحاظ امکانات و درک علمی و عقلی ما. 9. اسم وهاب ما را به فراسوی ادراک محدود و علیتی و مادی ما از خود و خداوند سوق می دهد که قلم رو به رحمت مطلقی خدا و توحید کبریایی اوست و لذا دل و اندیشه و جانمان را به احدیت لامتناهی و سرمدیت حق متصل می سازد. فصل 92 حضرت ذوالعرش صاحب قرار وجود آرش عریش عروش یا عریش و یا عروش. 1. عرش در لغت به معنای محل جلوس و فرمان روایی و تخت سلطنت و نیز تخت جلوس عروس و داماد می باشد و نیز به معنای سقف و بلندترین حد است و همچنین در لغت عرب عروس و عروش به معنای عروس و داماد بر تخت مراسم وصال می باشد. پس عروس یا عروش به معنای عرش نشین است. 2. خداوند همان کسی است که آسمان را بدون ستونی آفرید، سپس بر عرش مستقر شد و خورشید و ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا زمانی معین در گردشند و همه امور را اوست که تدبیر می کند و نشانه هایش را یکا یک تفسیر می نماید تا به دیدار پروردگارتان یقین یابید. سوره رعد در فصل اسم است و شرح استوا الهی بر عرش مبانی استقرار خداوند بر عرش را آشکار کردیم که همانا استقرار او بر یکایک مخلوقات است و یگانه شدنش با خلقش پس از پایان آفرینش. ولذا در همه جای قرآن کریم واقعی استقرار بر عرش بلافاصله متعاقب ختم آفرینشه عالم و آدم است. و اما در این آیه مذکور این حقیقت را به وضوح درک می کنیم که پس از استوا بر عرش به تدبیر امور یکایک خلقش می پردازد و در این حال نشانه هایش را در یکایک آنها تفصیل می دهد که هر چیزی مظهری از اوست تا بشر دیدار با او را درک و باور کند، که با این حال در سراسر قرآن شاهد سرزنش الهی نسبت به بشر هستیم که چرا لقای پروردگارشان را باور ندارند، در حالی که می دانیم که کل بشریت به خصوص در قلمرو به ادیان الهی به قیامت اخروی و لقاء الله اسمن باور دارد، ولی مسئله این است که لقای الهی را در این جهان باور ندارند، چرا که بزرگترین واقعی آفرینش در غایت آفرینش را که واقعی استوای الهی بر عرش است را فهم نمی کند، یعنی وحدت وجود را درک و باور نمی کند. همویی که زمین و آسمانها و بین آنها را آفرید در 6 روز و سپس بر عرش رحمان استوا یافت، پس جستجو کنید درباره حقیقتش. سوره فرقان، که فقط انگشت شماری در تاریخ بشر درباره این حقیقت تحقیق کردند و حقیقت استوای الهی بر عرش را کشف نمودند و ما نیز عمری در همین جستجو بودیم تا آنکه جلوه ای از وجه الله را در ماه و خورشید دیدار کردیم و به لقاء پروردگار یقین نمودیم. پس تأویل و تعین آیه دوم سوره رعد را شهود کردیم که چرا پس از استقرار بر عرش ماه و خورشید را مسخر خود نمود و عرش کریم خود ساخت. 3. پس ان الله کان علی کل شیء، یعنی هر چیزی مکان استقرار اوست و عرش مکین اوست. همانطور که علی مرتضی در هر چیزی او را دیدار می کرد، حالان که خود عرش اعلای او بود. پس آن عرش‌های مخصوصی که در قرآن آمده اند، عرش‌های برتری هستند که مظاهر مثل اعلای پروردگارند. او را در جهان مثال اعلایی است، قرآن. و نیز قبلاً به خصوص در کتاب قیامت نامه نشان دادیم که منظومه شمسی نزول عرش عظیم او در عالم ارض است که زمین و ماه و خورشید در تعامل با یکدیگر و از منظر انسان کامل جمال این صاحب عرش را، عرش عظیم و کریم و مجیدش، آشکار می کنند، به خصوص در مواقع کسوف که مقدسترین واقعه نجومی در فرهنگ شیعه است که ظهور پیاپی آن یکی از مهمترین نشانی ظهور آخر الزمان است. پس او به راستی عروش جهان است که در وصال با خلقش رخ نموده است. ولذا فقط عارفان واصل این عروش عالم وجود را دیدار می کنند که خلیفه زمینیش یعنی انسان کامل نیز عروش او در میان مردم است که در ذات خیش به وصال با ضد خیش رسیده است. یعنی آدم به حوای ذاتش وصل شده و یا حوایی به آدم ذاتش ملحق گشته است. همانطور که خداوند با ضد خودش بر عرش به وصال و یگانگی رسیده است، یعنی با آدم یا عدم. 4. پس این بیان روز بهان شیرازی بر حق است که عارفان واصل را عروسان الهی می نامد که همان عرش نشینان و عروشان هستند. هرچند که همه این عروسان خدا در قیامت کبرا جمع می آیند تا عرش واحد یکتا را برپا کنند. در حقیقت حاملان عرش خود وصل شدگان ذات او هستند و لذا محرمان حریم قدسی پروردگارند که چون گرد همایند خود مبدل به عرش اعلای او می شوند و او از میانشان قیام می کند. اوست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید و سپس بر عرش مستقر شد و او با شماست هر کجا که هستید. سوره حدید. 5. خداوند کسی است که از آسمان ها و زمین را و آنچه که در میان این دوست را در 6 روز آفریده، سپس بر عرش استقرار یافته است، پس هیچ ولی و شفیعی برای شما جز او نیست. آیا متوجه نمی شوید؟ سوره سجده. و می دانین که ولی و شفیعی جز امام نیست و امام عرش خداست، پس مصداق عروس الهی است و خداوند هم عروش است. در اینجا فرق بین عروس و عروش جز در 3 نقطه نیست که درباره اش سخن گفته و زین پس نیز خواهیم گفت راز نقطه را و 3 نقطه را. 6. بالا برنده درجات که صاحب عرش است، القا می کند از امرش روح را در هر بنده ای که خواهد تا دیدارش را هشدار دهد. سوره غافر که در این آیه آشکارا درک می کنیم آن بنده‌ای که این روح را از خداوند دریافت می کند عرش خدا می شود و خود عروس الهی می گردد و بدین گونه دیدار می کند عروش را و وصال یعنی همین یعنی لقاء الله. و به یاد آوریم که علی علیه السلام در خطبه بیانش خودش را یکی از دریافت کنندگان این روح خوانده است و به همین آیه استناد نموده است که عین این واقعه برای این بنده نیز رخ نموده است به واسطه نوری از امام. پس منزه است پروردگار آسمان ها و زمین که پروردگار عرش است از آنچه که توصیفش می کنند. سوره زخرف 7. و اما این آیه را دریابید که فصل الخطاب است و جای هیچ شبهه‌ای باقی نمی گذارد. خدایی قابل پرستش نیست الا او که رب عرش عظیم است. سوره نحل که این همان کلام علی علیه السلام است که تن من کرسی و سینه‌ام عرش خداست و خدا جز در وجود ما نشناخته می شود و نه قابل پرستش است. و نیز می فرماید که خدای زنده را بپرستید همویی که عرش او بر آب است. سوره هود یعنی او در جان مستقر است و زندگان و زنده ترین آنان یعنی انسان و انسان ترین انسان یعنی امام و امام زنده و نمرده. آیا آنان که در گور خفته اند را می توانی بشنوانی؟ قرآن یعنی امام مرده پاسخگو نیست و بلکه همه انبیا و امامان سلف در وجود اولیای زنده حی و حاضر و شنوا و شفیع هستند. 8. همانطور که در آیه 7 از سوره هود فرموده که درباره عرش خدا بر آب منکران میگویند که این حرف ها سحر و جادوست. 9. اگر در جای جای قرآن کریم میفرماید که او بر همه یکایک خلقش شنوا و بینا و حافظ و رزاق و شهید و محیط و وکیل است، فقط در فهم معنای عرش قابل درک و تصدیق می باشد که کل جهان هستی عرش کبیر اوست و یکایک مخلوقاتش نیز عرش های مکین او هستند و انسان هم ذاتاً عرش کریم اوست، همانطور که فرموده به همه فرزندان آدم کرامتش را اعطا نموده است و بزرگترین قدر و حق عرفان نفس همین است که انسان وجود خود را عرش خدا می‌یابد و فریاد بر می‌آورد که ان الله معنی، خدا با من است، و دیگری فریاد بر می‌آورد که ان الله معنا، به راستی که خدا با ماست، زیرا خدا معنی و معنای هر یک از ماست، زیرا او معن یکایک خلق است و هر که خلق را از این معن و ماعون الهی منع کند دشمن خدا و دین اوست. سوره ماعون به همین دلیل شاهدیم در سوره ماعون دشمنان دین خدا دو دست معرفی شدند، آنان که به یتیم بی‌رغبتند و از همنشینی با او بیزارند و آنان که از نماز بیزارند و نمازشان از روی عادت و ریاست. و بدان که کامل ترین یتیم امامان و علیین هستند که تنها ترین و بیکسترین انسانها بر روی زمین می باشند. و بیهوده نیست که برخی از مفسرین کلمه یتیم را در سوره ماعون همان وجود اولیاء الله دانستند به مصداق این آیه آنان که در برپایی دین خالص یکه و تنها شدند و به دلیل محاصره اقتصادی خلق و طاغوت فقیر گردیدند پس مظاهر کامل معنای یتیم هستند. و اینک درک می کنیم که چرا انسان بی امام را نماز نیست الا نماز سهوی و ریایی که خداوند بر آنها فریاد می زند که وای بر شما. 10. ذوالعرش در لغت یعنی ذات عرش، و اگر کل جهان هستی و همه مخلوقاتش عرشهای او هستند، پس جوهره و ذات موجودات هم جزو نیست، پس عرش هم خود اوست، پس او در غیر خیش مستقر نشده است و با غیر خیش یکی نگردیده است. او با خودش در عدم یکی شده است، پس واقعی استوای الهی بر عرش واقعی توحید بعد از آفرینش است، وگرنه پس از آفرینش جهان عالم وجود دوچار دوگانگی و شرک می شد و آنگاه مجبور بودیم از وجود خدا و غیر خدا سخن بگوییم، یعنی ذات وجود را دو شقه کنیم، وجود حق و وجود خلق. پس توحیدی جز در درک حقیقت عرش و استوای الهی بر عرش ممکن نیست، به معنای یگانگی خدا با خلقش و ظهورش از خلق، و این همان مکتب وحدت وجود است. بر عرش استوا یافت و نشانه های خود را یکایک تفسیر نمود تا به لقاء پروردگارتان یقین یابید، پس جستجو کنید درباره این حقیقت. سوره رعد و فرقان. و نیز بدانید جز خدای عرش قابل پرستش نیست. سوره نمل. و هیچ ولی و شفیعی جز اویی که بر عرش است برای شما وجود ندارد، آیا متوجه نمی شوید؟ سوره سجده. 11. همانطور که تا عروس و داماد هر یک از منیت خود پاک نشوند، به وصال هم نمی رسند و جمال حقیقت یکدیگر را دیدار نمی کنند. پس تا انسان از کل من خود برای خدا فنا نشود، لایق وصالش نمی گردد، یعنی عرش او نمی شود تا در وی نشیند و عروش گردد. همانطور که در سوره بقره می خوانیم که اگر زن و شوهر در رابطه متقی باشند، یعنی از خود بگذرند، پروردگارشان را دیدار می کنند، یعنی رابطه زناشویی تبدیل به عرش خدا می شود و حضرت عروش رخ می نماید و در این قبال آنها هم به راستی عروس و داماد می شوند، یعنی به وصال هم می رسند، نه این که خصم یکدیگر شوند. 12. و اما بدان که اگر هر شیئی در جهان عرشی از خداست، به این دلیل است که بلا وقف مشغول تسبیح پروردگار است، یعنی مستمرن از خود من زدائی می کند، الا آدمی که بلا وقف مشغول تنفیس خیش است و بلکه کل عالم آدمیان را منی می کند و لذا عرش شیطان می شود و عروس ابلیس، و این عین کلام رسول خداست. زن جلوه‌گر عروس شیطان است. 13. همانطور که در روایات نبوی سخن از عروس قرآن است که اهل قرآن شهودش می کنند بر عرش مجید، همانطور که قرآنش نیز مجید است. اوست آن که ابداع کرده و باز می گرداند که آمرزنده و دوست شماست و صاحب عرش مجید است و هر چه که اراده کند قادر است. سوره بروج. چرا که قرآنش کتاب آفرینش و کمال عروشی اوست، یعنی کتاب ظهور امامت است که قلم رو به وصال پروردگار بر عرش کریم است. پس چرا قرآنش برترین عرش او نباشد از برای کریمانش که چنان مرید حق شدند که خداوند آنها را فرمان روای بر حق ساخته است، همچون علی که به هر سو گراید حق نیز از امرش اطاعت کند. پس برتر است خدایی که فرمان روای حق است و معبودی جزو نیست و او پروردگار عرش کریم است. سوره مؤمنون. 14. همانطور که هر فصلی از این کتاب مبارک محل نزول و ظهور روح یکی از اسماء اوست، این فصل نیز مظهر عرش اوست و به مثابه عرش این کتاب است. به راستی که این سخن فرستاده صاحب کرامتی است که در نزد صاحب عرش مکان دارد. سوره تکویر 15. پس اگر عرش او آنجاست که مطلقاً تسبیح گردد، یعنی منی در میان نباشد و هر منی در رابطه با تویی امکان از خود گذشتن دارد تا او رخ نماید، پس عرش جهان بشری روابط انسان هاست که هم می تواند عرش الهی باشد و هم عرش ابلیسی. چون سه نفر برای خدا راز در میان نهند، چهارمی اوست، و چون پنج نفر راز در میان نهند، ششمین اوست و او همیشه با آنها خواهد بود. سوره مجادله. و این همان عرشی شدن روابط انسانی است. 16. پس بدان به تعداد و درجات ظهور و بروز اسماء و صفات الهی عرش ها هستند: عرش رحمان، عرش رحیم، عرش کریم، عرش کبیر، عرش اعلا، عرش مجید، عرش حمید، عرش عزیز، عرش حبیب و عرش قدوس، که انسان کامل و خلیفه مطلق خدا جامع همه این عرش هاست. پس او عریشای عالم وجود است و خداوند هم عروش این عرش کل، که چون این عرش قد افرازد و قامت کشد، قیامت کبرایش برپا شود و هر چیزی مستحق به وجه نوری یا ناری گردد که نورش عرش مؤمنان شود و به سوی جنات نعیمشان هدایت کند و نارش عرش کافران شود و به ولایت شیطان به دوزخ رود، که به دو عرش نار و عرش نور منتهی گردد در بهشت و دوزخ. 17. پس بدان که عرش شناسی برترین و کاملترین و قدسی ترین و توحیدی ترین علوم است که بر بنیاد علم تسبیح استوار است، که غایت تسبیح و تنزیه و تقدیس حق از خود و در خود و برای خداوند تا سرحد فنای از خود و بقای به او منجر به ظهور عرش می شود. عرشی که خود اوست در صورت بشری و در عالم عرض، که عرش عظیم نام دارد، که در وجود انسانی کریم که در آسمانها عرش اعلا و کبیر است و جمال اعلای پروردگار است که همان نهاده آسمانی او بر زمین است. انسان در نزد پروردگارش چیزی ندارد که مطالبه کند الا جمال اعلای پروردگارش را، که چون دیدار کرد به مقام رضا می رسد. سوره لیل. 18. پس بدان که عرش هموست و ذوالعرش و عریشا هموست و عروش نیز که بر عرش نشسته است، و این سه جلوه از ذات حق در بشر است و سه تجلی از عرش: زو، زی و ذات، من، تو و او، انتناهو، که این جلوه احدی ذات عرش است و عرش ذات که چون ظاهر شود قیامت کبرا برپاست. و اصلا بدان که بار استوایش بر عرش بود که قیامت آغاز شد. قیامت رسید ولی آن را برای مدتی مخفی داشتیم، ولی تو از آن غافل مباش. قرآن. پس قیامت رسید ولی آن را برای مدتی مخفی داشتیم، ولی تو از آن غافل مباش. قرآن. پس برای اهلش، یعنی احادی قرآن، همه این درجات عرش و قیامت لقایش رخ می نماید، زیرا قرآن کریم بینه عرش است و عرش بیان، عرش مجید و قرآن مجید، عرش کریم و قرآن کریم، عرش عظیم و قرآن عظیم. 19. خود از ما خواسته که عرش او را جستجو کنیم، یعنی لقایش را بجوییم، چرا که جز پروردگار عرش عظیم قابل پرستش نیست. سوره نمل. بر عرش مستقر شد و ماه و خورشید را به تسخیر درآورد و امر را تدبیر می کند و آیاتش را تفکیک می کند تا شاید دیدارش را باور کنید. سوره رعد 20. و اما عمل تسبیح در آدمی از خود گذشتن او و انفاقش از محبوب ترین چیزهایش در رابطه با سایرین برای رضای خداست، پس نمیتواند جز به امر پیر و امام باشد، زیرا در غیر این صورت فقط برای رضای خود میشود و تماما تنفیس است نه تسبیح، و خودپرستی است نه خداپرستی، و این است علم و عمل عرشی. 21. پس فقط به حکم عرش خدا میتوان عرش خدا شد و عریش و حامل عرش گردید و بلکه جلوه ای از عروش، و این علم و عمل عروسی خدا در بشر است و عروسی بشر در خدایش، و این همان است که قرآن کریم آن را جهاد فی الله میخواند بر مدار آیین ابراهیم حنیف. 22. بدان که همه اسماء الهی مأمور بر پایی عرش خدا هستند در بشر، و آن به واسطه علم اسماء است که در این کتاب بنایش نهاده شده است به فضل الهی. 23. دیدن عرش خدا و لقای او در این جهان همچون زنده شدن مردگان است، چرا که برای عامه مردم لقاء الله فقط پس از مرگ است که باور می شود و گویی که خدا هم مرده است که فقط پس از مرگ در عالم ارواح دیدار می شود. استغفر الله. و حالا این آیه را بهتر درک می کنیم. عرش او براب است تا شما را بیازماید که چه می کنید، و اگر بگویی که شما پس از مرگ زنده می شوید، کافران می گویند این دیگر سحر و جادوی آشکار است. سوره هود. و بیهوده نیست که خداوند این کافران را مرده می خواند که با مرگشان زنده می شوند، بلذا در حیات دنیا خدای را باور ندارند که زنده باشد همچون خودشان، چون کسی که زنده باشد اصل زندگی و زندگی مطلق را می بیند، براب یعنی در جریان زندگی. 24. و اما نفس ناطقی انسان که قلم رو به فطرت الله و اسماء الله هست، همان عرش برین در عالم مکان است که آدمی نسبت به آن غافل و در نسیان است که جز از راه ذکر عرفانی یعنی معرفت نفس به آن نمی رسد، که این عرش مقیم در انسان است و همان عرش مقیم است که جمال این عرش نشین همان جمال انسان است که به قول امام امام اساره ام الکتاب و اسرار الهی و حجت خدا بر کائنات است. پس بدان که تن آدمی بالقوه کرسی اعظم خدا در عالم عرض است که عرش عظیمش را در خود جای داده و جمال این عروش از صورت انسان نمایان است، ولی متاسفانه این صاحب عرش یعنی انسان غافل از آن است، و این عرش قرین و عرش اعلای او بر زمین است که محجور افتاده است، و فقط به نور قرآن است که میتوان آن را یافت و به اسمایشان را برپا نمود، و این رسالتی است که در این کتاب است. پس این کتاب برپا کننده عرش است، عرش اعلای خدا بر روی زمین. پس همه عرش‌های خداوند در این کتاب حمل شده و در حال برپاگشتن است، و این کتاب مصداق کامل و آشکاری از آن کتاب متشابه مصنی است که بهترین سخن را جمع آورده است. 25. در فصل اسم قسیم نشان دادیم که همه قسم‌های قرآنی که سوگندهای خدا به برخی خلقش می باشد مربوط به قلمرو ظهور لقاء الله و شهود عرفانی است، یعنی ظهور و شهود عرش‌های خدا، یعنی در حقیقت خداوند مخلوقات و پدیده ها و شرایط مربوط به عرصه ظهور عرش و تجلیات جمالش را مورد اشد توجهش قرار داده و به آنها سوگند یاد نموده است، چرا که مقصود آفرینش جز این نبوده است. و با این سوگندها ما را دعوت نموده تا در این موارد تفکر و تحقیق کنیم. سوگند به فجر که یکی از مهمترین لحظات ظهور عرش و جمال الهی برای عارفان است. سوگند به خورشید و ماه چون جمع آیند، یعنی کسوف که عرصه دیگری از رخ نمودن عرش و تجلی اوست. سوگند به پدری که میزاید که منظور علیین هستند که خود حامل عرش و مظهر تجلی او هستند. سوگند به پروردگار مشارق و مغارب که طلوع و غروب آفتاب و ماه هم عرصه تجلی عرش و جمال او برای عارفان است. و از همه مهمتر سوگندهای مکرر در سراسر قرآن به خود قرآن کریم است که کارگاه و قلم رو به معرفی همه این عرش ها و تجلیات می باشد که این عرش ها و عروس و عروش ها را شرح و بیان می نماید و به عرفات می رساند. پس در حقیقت همه سوگندهای الهی سوگند به عرش و جمال و ظهور خیش است از خلقش. 26. دیگر از سوگندهای الهی در کتابش از جمله سوگندهای برتر خداست که آن را سوگند کبیر می‌نامند، سوگند به مواقع نجوم یعنی جایگاه ستارگان و گردش ماه و خورشید و زحل و کلن منظومه شمسی است که ما آن را نزول عرش آسمانی به عالم دنیا و عرض نامیدیم که بلافاصله این سوگند را مربوط به کتابش می‌سازد و می‌فرماید که مواقع نجوم معرف قرآن است که اسرار قرآنی را آشکار می سازد. سوره واقعه، یعنی همه ستارگان و افلاک در خدمت ظهور و کشف اسرار قرآن می باشند، پس پر واضح است که اکبر و اعلم و اعلای عرش و تجلی حق از کتابش می باشد و کسانی که کتابش را تأویل می کنند و کتاب زنده او هستند، یعنی علیین و مردانی که آفرینندند. چرا سوگند یاد نکنم به پدری که زاییده است؟ سوره بلد. 27. سوگند به ستارگان چون فرود آیند که در سوره نجم گشاینده راه معراج و کشف و شهود تجلی حق است، که مهمترین ستاره فرود آینده بر عارفان ماه هست که نزول عرش امام است و سپس خوشه پروین یا ثریا می باشد که فرود آورنده اسرار ام الکتاب است. و این بنده نزول این نجوم را درک و تجربه نمودم و هرچه در تأویل و مکاشفات قرآنی دارم از برکت این نزولات است. 28. پس هر یک از ستارگان و سیارات و کهکشانها عرشهای الهی هستند و جمله عرش حکمت و علم و عرفان و یقین و کشف و شهود الهی برای بندگان مؤمن می باشند. یعنی عرش اسماء و صفات الهی هستند و آدمی را تعلیم می دهند به نورشان و نیز رزق می بخشند. رزق شما در آسمان است و از سوی می آید که نمی دانید. قرآن. 29. و اما برترین حق عرشهای الهی ذکر خدا هستند که چون از جایگاه های آسمانی به نور نازل می شوند آدمی را ذاکر می کنند، یعنی به خود می آورند و عارف می سازند، زیرا هر که به خدا آید به خدا آمده است و هر که خود را بشناسد خدای را می شناسد. لفظ ذکر و تذکر در قرآن که فراوان ترین الفاظ است به معنای به خود آوردن و به خود آمدن است. خداوند کسی است که آسمان ها و زمین و آنچه میان این دو است در شش روز آفرید و سپس بر عرش مستقر شد. پس بدان که جز او هیچ ولی و شفیعی نیست، آیا متذکر نمی شوید؟ سوره سجده. و این است راز فریادهای مکرر حق در کتابش. اکثران به خود نمی آیند، چرا به خود نمی آیید؟ و قدرتمند ترین عرش ذاکر و مذکر از ماه بر قلوب نازل می شود، یعنی ماه عرش مذکر و به خود آورنده است که عرش امام است. سی بدان که کل کائنات و ستارگان و کهکشانها عرش امام و علیین است، و اما عرش خدا اولیا و امامان و علیین هستند. معنای شاه راه علی یا کهکشان راه شیری عین حقیقت است، به این معنا که افلاک قلمرو به سلطنت خلیفه خداست و عرش اوست، و ما هم نزدیکترین عرش او به کره خاکی ماست که دائما بالای سر ما و در مقابل دیدگان ماست. و خداوند بر عرش مستقر شد و بدان که جز او ولی و شفیعی نیست. آیا متوجه نمی شوید؟ سوره سجده. 31 پس در می یابیم که استقرار خدا بر عرش عین یگانگیش با خلق و مقام خلافت اللهی انسان است. عرش دستگاه خلافت خدا خلق است. پس جز به واسطه درک واقعی خلافت نمیتوان عرش خدا و استقرارش بر عرش را درک نمود. 32 خدایی قابل پرستش نیست الا اویی که رب عرش عظیم است. سوره نحل. یعنی خداوند فقط بر عرش خود ظاهر و قابل پرستش است، یعنی از طریق خلفایش. خدای زنده را پرستش کنید. قرآن. یعنی خداوند در ظهورش در عالم خلق قابل پرستش است، وگر نه پرستش خدای ذهنی عین خودپرستی است که به شیطان پرستی می انجامد. آنان که از خود پیروی می کنند مریدان شیطانند. قرآن. 33 و بدان که در هر عصری خداوند عرش جدیدی برپا می کند و استوای بر عرش در هر عصری یک بار دیگر رخ می نماید که منجر به ظهور یکی از علیین در آن عصر است. ظهور هر امام زندهی در هر عصری به معنای استوای الهی بر عرش آن زمان و دوران است که این واقعه با نزول ماه و ثریا ممکن می شود، که این به معنای تجلی ولایت علی در هر عصری است که این واقعه القای روح الهی می باشد در هر بنده ای که بخواهد تا دیدارش را هشدار دهد. سوره غافر. که این واقعه منجر به لقاء الله برای این دریافت کننده روح می شود که خود او آینه لقاء الله است برای سایر مؤمنان. و خداوند جز در وجود او شناخته و پرستیده و دیدار نمی شود در دورانش، زیرا او ظهور عرش است و محل استوای الهی بر عرش.